مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی و همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تأکید رئیس جمهور افغانستان به صادراتی شدن این کشور، وضعیت صنعت کاشی سازی در افغانستان، جنجالی شدن کاهش قیمت تکت طیاره از سوی شرکت‌های هوایی اماراتی در افغانستان، افزایش محصولات زراعی و باغی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر اقتصادی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با هیئت رهبری و نمایندگان اتاق صنایع و معادن کشور دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور غنی برگزاری شفاف و موفقانه انتخابات اتاق صنایع و معادن را تبریک گفت و افزود که اتاق صنایع و معادن شریک اساسی دولت است. وی با تاکید بر این که تمام مشکلات فراراه تاجران و صنعتکاران حل خواهد شد افزود بدون سهمگیری و مشارکت فعال تاجران و صنعتکاران افغانستان به خودکفایی و اتکای به خود نمی رسد. رئیس جمهور گفت ما می خواهیم افغانستان را به زونهای اقتصادی تقسیم کنیم و با این کار اتاق صنایع و معادن نقش کلیدی در رشد اقتصادی خواهد داشت. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که کار ساختمان سرک یکاولنگ در صوف 15% پیشرفت داشته است. این سرک دارای 183.8 کیلومتر طول، 7 متر خط عبوری، 3 متر شانه های آسفالتی در دو طرف سرک، 2 متر شانه خاکی و 389 پایه پل و پلچک است که با هزینه بیش از 200 میلیون دلار باید یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد شده و این هزینه از سوی بانک انکشاف آسیایی تامین می شود. سرک یکاولنگ در صوف یک مسیر مهم و اساسی برای انتقال کالاهای تجاری از شمال به مرکز و جنوب کشور و ممالک همسایه بوده که نقش مهمی در رشد اقتصاد افغانستان دارد و تسهیلات بیشتر و سیستم ترانسپورتی بهتر را برای انتقال تولیدات زراعتی فراهم می کند. رئیس اداره زراعت و آبیاری ولایت پروان افغانستان گفت محصولات امسال انگور این ولایت به 69,000 تن می رسد که 30% آن به کشمش تبدیل می شود. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، عبدالوهاب خیرزاد رئیس اداره زراعت و آبیاری ولایت پروان گفت در این ولایت بیش از 14,000 هکتار باغ وجود دارد که 7,000 هکتار آن مخصوص باغ‌های انگور است. سید عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت ولایت دایکندی هم از افزایش محصولات مالداری، زراعی و باغی از جمله سیب در این ولایت خبر داده و گفته است که محصول سیب دایکندی با توجه به آب و هوای مناسب این ولایت رشد کمی و کیفی داشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در مراسم ارسال نخستین محموله تجارتی افغانستان از طریق بندر حیرتان به کشور چین شروع روند تحول افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبریک گفت.
امروز شروع روند تحول افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی به همه ملت افغانستان تبریک میگم. 18 سال بود که ما وارد میکردیم بدون از اینکه یک طرح اساسی بر صادرات داشته باشیم و این قابل تحمل نبود. یک قسمت زیاد کمک خارجی را ضایع کردیم که عوض از اینکه به سرمایه بدل شود خوردیمش، پوشیدیمش. این تحول یک تحول بنیادی است و خاصتا ما زارعین افغانستان و بر بار اول است که معدنکارای افغانستان که تالک صادر کردن تبریک میگم. امروز نه جلغوزی ما قاچاق میشه نه انشالله تعالی تالک ما قاچاق میشه و ما تبریکی میتون متشکر میکنم از سکتور خصوصی افغانستان، چون در اقتصاد قانونی که اکثریت مطلق مردم ما در او فعال هستند نفع هم است و سکتور خصوصی ما به ما دست داد. این کار دولت به تنهایی خود انجام داده نمیتونست.
در همین رابطه و در خصوص بحث صادرات افغانستان، همکارم ذبیح الله قریشی گفتگویی کرده با احمد ضیا، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی پرسیده که با باز شدن تعدادی از مسیرهای هوایی و زمینی آیا اکنون افغانستان به یک کشور صادراتی تبدیل شده؟
بسیار تشکر به شما. و اینکه افغانستان یک کشور معاد به خشک است و همواره در قسمت صادرات، واردات و تجارت مشکلاتی داره، ولی خب از اینکه افغانستان قبلا محدود بود صرفاً و صرف به کشور پاکستان و بندر کراچی، خوشبختانه افغانستان توانسته در اواخر تعیید مسیر تجاری بکنه، یعنی به این معنی که بندر کراچی به بندر چابهار و به بندر عباس مبدل شد و اتفاقا های ثلاثی که رئیس جمهور به خرج داد تلاش کرد که یک پروسه را یک مقدار سرعت ببخشه و از یک طرف بالای بنادر هوایی کار سرعت گرفت که شما شاهد هستین به کشور هندوستان، به اروپا و چین از طریق عوام مهاجرت داشتیم و با کشور چین ما فقط واردات داشتیم از طریق خشکه بندر حیرتان، ولی تلاشایی که سرعت گرفته خوشبختانه روابط دو جانبه شده، یعنی در عوض واردات به صادرات هم توجه صورت گرفته و اولین محمولی ازی هفته قبل از طریق ازبکستان و قرغیزستان به چین انتقال شد و این بالاخره آیسته آیسته افغانستان بر فرصت مساعد میکنه که نه تنها که واردات داشته باشه بلکه صادرات هم داشته باشه و این تشویق میکنه صادرات. فقط تشویشی که وجود داره این است که افغانستان باید مصنف طور خصوصی وظیفه دولت همه قدر است که فقط مناسبات دو جانبه را ایجاد بکنه، تفاهم نامه ها را سرش کار بکنه و در حالی از این خطوطه را ایجاد بکنه، ولی چیزی که مهم است و مربوط میشه بعد از سکتور خصوصی باید بازاریابی بکنه در کشورهای منطقه و نیازمندی ها را دقیق بررسی بکنه و در حالی از این سر استانداردها کار بکنه، به اساس استانداردهایی که در تقاضا وجود داره باید مرکوز شود. ببینیم که بالاخره چی میشه و سکتور خصوصی چقدر میتونه که در این راستا کار بکنه و مؤثر کنه.
چقدر برای سکتور خصوصی افغانستان بستر فراهم است تا این امور را که شما به او اشاره کردین بتانه اتمام ببخشن؟
خب اگر ما فرض کنیم که افغانستان یک کشوری است که همه چیز خوب است و گل و گلزار نیست، میفهمین افغانستان کشوری در حال جنگ است و جنگ پدیده نو نیست. ما تقریبا چهار دهم سپای جرفهی که با جنگ دست و پنجه نرم میکنیم و دست و گریبان هستیم، اما در حالی از این مؤسسه‌های هم داره، مثلا رقابت به حد جدی نیست که سکتور خصوصی ما نتانه در البته در داخل افغانستان متشبسین خصوصی بیرونی در افغانستان فعال نیستن، فقط و فقط متشبسین خود ما هستن و در مواردی که ما مزیت مطلق داریم نه مزیت نسبی سکتور خصوصی ما میتونه که کار بکنه. در این شکل نیست که امنیت یک تهدید جدی است و شبکه ما با مشکل مواجه است، اختطاف است و دوزی و کتکت و از این قدیل وفا، ولی در کنار ازی باز خدمتان هست میزنم که تفتفه های موجود داره که برای ازی های اگنه و مزید میبخشه که بالاخره در این راحتا کار بکنه و اخلاقا هم سکتور خصوصی مسئولیت هایی که در قبال جامعه داره در مارکیت باز یا در اقتصاد بازار که باید اشتغال جایی بکنه و سطح تولیدات بلند ببره و یک کوالیته قانونمند داره داشته باشه که متاسفانه تا هنوز قابل دید و مشاهده نیست.
خب رئیس جمهور در انگام صدور کالا از طریق خط آهن به چین گفت که افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل شده. به نظر شما چی شود که افغانستان در کنار از این به یک کشور تولیدی و صادراتی مبدل شود؟
خب چیزی که رئیس جمهور گفت فکر میکنم هدفش این بوده که افغانستان میتونه بعد از این صادرات هم داشته باشه در کنار واردات، ولی صادرات بدون تولیدات داخلی قطعا مفهوم نداره، معنا نداره. اگر ما میتونیم حقیقتا به کشور صادراتی مبدل شویم، نخست باید ما سطح تولید داخلی بلند ببریم غیر از این مرکوی تقاضای داخلی که مانع واردات شود و در قدم بعدی تولیدات مازاد خود میتونیم که صادر بکنیم به کشورهای منطقه و دنیا.
کاشی سازی از جمله صنایعی است که سابقه دیرینه‌ای در افغانستان به ویژه در ولایت هرات دارد که هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی حائز اهمیت است، اما این صنعت دچار رکود شده. در همین رابطه همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در تماس با فیض احمد محمدی همکار گزارشگرمان در هرات از وی در مورد وضعیت کاشی سازی در هرات پرسیده.
سپاس از شما و تشکر میکنم از اینکه برقرار شد. همون گونه که شما هم اشاره کردید، با تاسف جنگ های چندین ساله و چندین دهه در افغانستان مشکلات فراوانی را برای همه بخش های مختلف کشور به وجود آورده. ضربات جبران ناپذیری هم بر بحث فرهنگی افغانستان به خصوص ولایت هرات وارد کرده. کلا تنها بحث کاشی سازی در هرات تحت تاثیر خودش قرار نداده، سایر بخش های فرهنگی هم آسیب پذیر شدند. حالا اگر مشخصا در مورد کاشی سازی در هرات صحبت بکنیم، میشه گفت که خب به قول شما صنعت کاشی سازی که الان قدامت خیلی تاریخی در ولایت هرات داره و برمیگرده که به عصر تیموری ها در ولایت هرات، اخیراً با رکود مواجه شده و شکایت و گلایه فرهنگیان هرات را هم برانگیخته. در همین باره گفتگوی داشتم با زلمه صفا، رئیس اداره بناهای تاریخی اداره اطلاعات فرهنگ ولایت هرات، و ایشان با اشاره به قطع بودجه این اداره جهت ساخت کاشی های سنتی برای بناهای تاریخی از سوی دولت مرکزی گفت که از سال 1384 دولت افغانستان بودجه که به این اداره جهت ساخت و ساز و مرمت بناهای تاریخی داده میشده قطع کرده و صنعت کاشی سازی در هرات هم در حال حاضر در حال رکود قرار داره. او همچنان گفت که در گذشته این صنعت از شکوفایی خاصی برخوردار بود. بیش از 130 استاد کاشی ساز سنتی نیز به ساخت و مرمت کاشی های بناهای تاریخی میپرداختند، اما در حال حاضر تنها 8 استاد کاشی ساز مشغول ساخت کاشی و مرمت بناهای تاریخی هستند که کفاف مرمت کاشی های بناهای تاریخی را نمی کنه و روز به روز این بناهای تاریخی و این صنعت به سمت رکود گام برمی داره. آقای صفا همچنان گفت که سالهاست که دولت افغانستان در قسمت بناهای تاریخی و کارگاه های مرمت سازی این بناها بی توجه بوده و این روند همچنان ادامه داره. مسئول اداره بناهای تاریخی اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان گفت که چند قبل هم رئیس جمهور افغانستان دستور داده بود تا به صورت خاص از بناهای تاریخی در هرات مراقبت بشه، اما چیزی نگذشت که این دستور رئیس جمهور هم به دست فراموشی سپرده شد و هیچ توجهی به این مسئله هم صورت نگرفت. آقای صفا خاطر نشان کرد که استادان کاشی سازی در هرات با هنر دست به شیوه 800 سال پیش به کیفیت عالی کاشی های مورد نیاز بناهای تاریخی فسوده را آماده میکردند، اما اگر دولت توجه نداشته باشه به این صنعت، این که بیانگر فرهنگ غنی مردم افغانستان است، به زودی نابود خواهد شد.
جناب محمدی، مسئولان محلی، مسئولانی که در مرکز هستند، کسایی که در این امر ارتباط دارند، به علت رکود این صنعت در هرات اشاره نداشتند که چرا این صنعت با رکود مواجه شده، چی حمایت‌های میتونن انجام بدن تا بتونه این صنعت دوباره پا بر جا بشه و بتونه دوباره به هر حال او روند رشد خود ادامه بده، چون در حال حاضر با اکثر کسایی که در این حرفه به هر حال فعالیت دارن، همون گونه که شما هم اشاره کردین، خب نالان هستند از این وضعیت به وجود آمده. اینو مسئولان چی تلاش هایی کردن برای رشد این صنعت؟
بحث دولت افغانستان خب برای قضیه کاملا منتفیه، اما گونه که حالا آقای صفا مسئول حفظ آبادات تاریخی در ولایت هرات گفت، دولت افغانستان قرار بود که بودجه خاص را به خاطر احیای مراکز تولید کاشی و صنعت کاشی سازی در هرات اختصاص بده. با توجه به مشکلات و معضلات ناامنی ها، مشکلات اقتصادی که دامنگیر افغانستان هست، این قضیه تا هنوز بالا اقدامی و عملیاتی نشده. شهروندان ولایت هرات در ولایت هرات با توجه به این مسئله که بیش از 800 آبده تاریخی در ولایت هرات وجود داره که عمدتاً این مراکز و محلها توسط کاشی‌های دست‌ساز خود مردم هرات بر حال مرمت شده و آباد شده، در یک گرد همایی جمع شدند و با ابراز نگرانی از این وضعیت که حالا خیلی از این بناها در حال فروریختن هستی تا هیچ توجهی به این مسئله نمیشه، سعی کردن تا اینکه شورای مشورتی به خاطر حفظ آبادات تاریخی در ولایت هرات ایجاد بکنند. غمخواران فرهنگی هرات سعی کردن تا اینکه از سایر نهادهای کمک رسان بین المللی هم کمک بگیرند تا اینکه بتوانند اداره کاشی سازی در ولایت هرات سرپا نگاه دارند. بر اساس همین توجهات، دفتر تیکا یا دفتر ارتباط کشور ترکیه با دولت افغانستان حاضر شد که کمک بکنه و بخشی از نیازهای اداره کاشی‌سازی در ولایت هرات مرفوع بکنه. بر اساس همین اتفاق هزینه بالغ بر 300 هزار افغانی در اداره اطلاعات فرهنگ ولایت هرات ادا کرد که تا در بخش کاشی‌سازی از این استفاده صورت بگیره. مسئولان اطلاعات فرهنگ هرات هم که گفتند که این امکانات تنها 3 ماه نیازهای این اداره را برآورده میکنه و نیاز است تا نهادها و سازمانهای کمک کننده در این قسمت همکاری های گسترده تری داشته باشند. از سوی دیگر هم عبدالغنی میکسیر محقق و یک تن از فرنگیان هرات از وضعیت بناهای تاریخی و کارگاه‌های مرمت بناها ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه دیری نخواهد گذشت که بناهای تاریخی در هرات به ویرانه تبدیل بشه و پایتخت فرهنگی افغانستان هم دیگر ثبت سازمان جهانی فرهنگی نخواهد شد. کارشناسان فرهنگی در هرات از وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان خواستند تا در اولین فرصت برای جلوگیری از رکود کارگاه‌های مرمت بناهای تاریخی در هرات اقدام اساسی بکنند. اجازه بدین که اشاره بکنم به این وسیله که هرات در غرب افغانستان از جمله ولایت‌های مرکزی محسوب میشه و سوی دیگر مشهور و پایتخت فرهنگی افغانستانه. این ولایت با داشتن بیش از 800 آبده تاریخی از دوره های مشهور تاریخی اما در محراق بیتوجهی حکومت مرکزی افغانستان قرار داره.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. احمد فرید پیکار رئیس اتحادیه شرکت‌های ترانسپورت هوایی افغانستان گفته است که شرکت‌های هوانوردی امارات متحده عربی با کاهش بهای تکت برای مسافران ترانزیت در بازار افغانستان رقابت ناسالم می‌کنند و این کار به شرکت‌های هوانوردی داخلی زیان می‌رساند. وی همچنان گفته که شرکت‌های هوانوردی امارات در افزایش پروازهایشان به افغانستان دست باز دارند، اما از 2 سال بدین طرف به شرکت کام ایر افغانستان اجازه پرواز به میدان هوایی دبی داده نمی شود. گفته می شود در حال حاضر 3 شرکت هوانوردی امارات روزانه تا 6 پرواز به افغانستان انجام می دهند و شرکت آریانای افغانستان روزانه فقط 1 پرواز به امارات دارد. همکارم رحمت الله سروری گفتگویی کرده با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی در افغانستان و در ابتدا از وی پرسیده که آیا کاهش بهای تکت طیاره توسط شرکت‌های خارجی به ویژه شرکت‌های اماراتی باعث ایجاد رقابت ناسالم در افغانستان شده؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگانتون. خدمت با سعادت شما عرض کنم و همچنین شنوندگان شما که به اعتقاد بنده به این شکل نیست. ما بیشتر در حوزه هوانوردی در افغانستان درگیر بعضی سلایقی هستیم و بعضی مافیایی هستیم که متاسفانه صنعت هوانوردی افغانستان را راکت کردن.
بله.
خب این گفته که آقای پیکار فرمودن، گرچه آقای پیکار از دوستان خوب من هم هستن و از نزدیک هم میشناسیم، آقای پیکار متاسفانه از جانب شرکت هوایی کامیر ایر بیشتر گفتن تا هوانوردی افغانستان، چنانچه الان آریانا داره پرواز میکنه به امارات و مشکلی که هست در واقع خود شرکت کامیر با امارات هست که حدود 3 سال پروازش قطع شده و نمیتونن انجام بدن. خب طبیعتا همین مشکلات هوانوردی در افغانستان و انحصار طلبی های شرکت های خصوصی باعث شده که چندین شرکت در طول این 10 سال در افغانستان تأسیس بشن، پرواز داشته باشن و بعد هم متاسفانه به ورشکستگی برسن و قطع بشن، مثل شرکت صافی، مثل شرکت گلدن هوریزون یا همون افق طلایی که آمد پروازایش رو شروع کرد و شرکت پامیر. اینها شرکتایی بودن که فعالیت ها شروع کردن ولی متاسفانه در عرصه رقابت منفی شرکت های داخلی خود ما باعث شدن که از صحنه خارج بشن.
رقابت منفی که میفرمایین یعنی چی آیه احمدیار؟
ببینید متاسفانه هوانوردی افغانستان در بین خود شرکت های داخلی زد و بند های هست و متاسفانه اداره هوانوردی ما هم کنترل درستی در هوانوردی افغانستان نداره و کنترلی که باید داشته باشه و عرصه ظهور شرکت‌های جدید نمیده و اگر شرکتی هم میاد در واقع تأسیس میشه حمایت نمیشه، چنانچه همین شرکت‌ها همه خارجن. از طرفی هم خب تنها شرکتی که ما خصوصی داریم شرکت کامیر و یک شرکت هم به عنوان مین کریر ما آریانا هست که به اونم دوستان نمیتوانن حذف کنن وگرنه همون هم حذف میکردن، چون به عنوان شرکت هوایی ملی ما هست نمیتونن. چنانچه فلای دبی اگر دوستان مطالعه بکنن، فلای دبی تقریبا به تمام دنیا و علل خصوص کشورهای منطقه هم همین رقابت ها داشته. در هندوستان الان رقابت خیلی خیلی تنگتر از افغانستانه.
بله.
در داخل ایران همین اتفاق افتاده، در داخل پاکستان هست، در بنگلادش، در عراق، در تقریبا تمام کشورهای منطقه به خاطر هزینه پایینی و فلای دبی داره پرواز میکنه.
بله.
در کنار شرکت‌های داخلی اون کشورها هم پرواز میکنن و همه هم اون مارکت و بازار خود دارن. منتها در افغانستان بیشتر من احساس میکنم که بازی سیاسی هست.
بله.
و در واقع اینها رقابت بازاری نمیتوانند بکنن شرکت‌های داخلی ما و ایر علم میکنن، در حالی که امروز اقتصاد آزاد در تمام دنیا، حالا فلای دبی نباشه، امارات هست، امارات نباشه، ایر عربیا میاد، یعنی شرکت‌های مختلفی در حوزه در واقع کشور امارات، خب شرکت‌های لوکاست در واقع هندی رو چی میگیم، مثل اسپایس جت، مثل ایر اندیا، اینها امروز در دنیا هست، شرکت های لوکاست، یعنی لوکاست کریر ها، شرکت های ارزان قیمت.
بله،
اینا
بله.
کترینگ نمیدن و قیمت های بسیار پایینی دارن، خب طبیعتا بازار رقابت میگیرن. در شرق آسیا ما ایر اشیار داریم که همین حالته.
بله.
یعنی بسیار قیمت های پایینی داره. در تمام دنیا امروز این رقابت یک رقابت مرسومه.
بله.
اینکه بحث بکنین به مسائل سیاسی و بگین که اینا رقابت گرفتن مقصر اینها هستن، خود ما کنار بکشیم، من فکر میکنم یک کمی بحث منصفانه نباشه.
بله.
و دوستان ما بیشتر به این فکر باشن که اجازه ظهور بدن. همین الان خب اشاره پیش آمده که من خدمت شما بگم.
بله.
در بحث پروازهای ایران هم همین مشکلات هست، در پروازهای هندوستان هم همین مشکلات هست، تنها امارات نیست.
بله.
امروز این انحصار طلبی در حوزه هوانوردی در افغانستان واقعا بیداد میکنه، واقعا بیداد میکنه، و دولت هم کوچکترین کنترلی در این در واقع حوزه نداره.
پس این بحث انحصار طلبی رو شما تایید می‌فرمایید و اینکه همین انحصار طلبی در واقع باعث افزایش بهای تیکت‌ها شده و در نهایت مردم آسیب می‌بینند.
به شدت من تایید می‌کنم و بسیار انحصار طلبی داره آسیب می‌زنه. آسیب جدی که می‌زنه در رابطه حتی ایران و افغانستان داره می‌زنه، چون انحصار یک فرد به خصوص و یک شرکت به خصوصی فعلا پروازها قرار داره و نرخ بلیط ها بسیار بالاست.
بله.
و آسیب عجیبی برای ملت، برای مردم مظلوم افغانستان میزنه که بعد حالا به تبع او وقتی انحصار میشه فساد میاد.
بله.
وقتی انحصار میشه به تبع اون فساد ویزا و فساد در واقع انحصار طلبی پروازها میشه.
بله.
و باعث میشه که نرخ ها بالا بره. به طور مثال اگر قیمت پرواز یک ساعته بین مشهد با فرض مثال کابل شما محاسبه بکنید، دو برابر پرواز کابل به دبیه.
بله.
یعنی کابل به دبی خیلی ارزانتر از اونه که در انجام میشه، در حالی که یک ساعت پرواز اصلا مبلغی نیست. متاسفانه این انحصار و انحصار طلبی در حوزه هوانوردی در افغانستان بیداد میکنه.
شنوندگان گرامی، هفته گذشته در رابطه با کندی روند پیشرفت کار پروژه تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان گفتیم و صحبت‌های کارشناسی هم در این زمینه داشتیم که کارشناسان کمکاری دولت افغانستان را در این زمینه دخیل دانستند، اما برخی کارشناسان هم معتقدند که تعدادی از پروژه‌های اقتصادی گاهی تحت شعاع روابط و مناسبات سیاسی کشورها قرار می گیرند. در همین رابطه تماسی داشتیم با بصیر احمد دانشیار، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در هرات، و در این خصوص و به ویژه در رابطه با پروژه تاپی از وی پرسیدیم.
سیاست نه دوستی مداوم داره و نه دشمنی مداوم، یا به نه بگیم یک ملت، یک حکومت، یک دولت نه دشمن همیشگی داره و نه دوست دائمی. من یک ملت و یک دولت و حکومت منافع همیشه گی داره. این خاطر نشان به این خاطر می‌سازیم که متاسفانه کشورهایی که با ما متحد بودن و در پهلو از این خود همسایگان ما به توافق تا هنوز هم نرسیدن که افغانستان در راستای بهبود انکشاف یافتن در پهلو از این در حالتهای بهبودی یاری برسانند. ببینید پاکستان با هند مشکلات داره، هند با پاکستان مشکلات داره، روسیه با امریکا، امریکا با روسیه، و جایگاه تمام استفاده قدرت از این مناطق همگی و در پهلوی از این قدرت‌های بیشتر و مقتدری که در خارج داریم ما، اینا همه جایگاه تجربه از اینا افغانستان شده. اگر میخواهید که هم یک قدرت سلطه خود بالای پاکستان بشانه، یقینا که کارهایی که بر ضد پاکستان باشه در داخل و در پالیز پاکستان همچنین بر در پالیز اعمال انجام میده. بنابراین ما نمیتونیم این فکر را از بین ببریم یا بنابراین این ایده را از بین ببریم که نقش اساسی که میتونه حالتهای عدم رسیدن به تکافوی پروژه یا در ختم پروژه یا تمام شدن پروژه، افتتاح پروژه و برابرداری پروژه باعث میشه که پروژه سالها بمانه، یکی از عوامل اساسی میتونیم بگیم، مؤلفه اساسی میتونیم بگیم، رابط دیپلماتیک، رابط سیاسی کشورها با یک دیگر. سازمانی که حالتهای دیویدی نرسه، از این بر ما پروژه بسیار بزرگ با یک کشور امضا میکنیم و از این بر ما انتقاد داریم که او گروه های بزرگ تروریستی رو تربیه میکنه. ببینید این دو ایده، دو نظر بسیار حالتهایی که منافع از بین میبره، در پلیز دشمنی ها زیاد میکنه. چگونه ما دو خصوصیت میاییم در پهلو یک دیگه یا در پهلو یک ظرف اینا رو میندازیم و نتیجه از اون میخواییم که حالتهای بیبودی اقتصادی بالات بیه، نتیجه اون رو میخواییم که اقتصاد افغانستان بالات بیبودی بیه، نتیجه اون رو میخواییم که گاز و انواع فعالیت اقتصادی بالات بیبودی هم رو از کشور ما داشته باشیم. پس بنان سازمانه که اولا کشورهایی که با ما متحده، اولا کشورهایی که با افغانستان متحده، اینا باید کشورهایی که در همسایگی افغانستان، قدرتهایی که قابل اقتدار امروز، ما نمیتونیم از قدرتهایی که در منطقه هستند چشم پوشی کنیم. هر کشوری که فعلا در سایه یا در همسایگی و در تحلیلی در نقاط آسیا، اینا تبدیل به یک قدرت بزرگی هستند. ما نمیتونیم از قدرت و اقتدار از اینا چشم پوشی کنیم. پس فعلا هر کشوری که بخواهد که اینا زیر فشار بیاره در داخل افغانستان، یقیناً که اینا همچنین فشار خود رو میارن و همین میشه که ما اقتصاد ما روز به روز خرابتر، حالات ما بسیار بدتر شه، کشته های ما زیادتر و در پلید این نقصه هایی که باعث میشه که ما صدها سال از تمام امکاناتی که داریم یا از تمام حالات دیویدی که میتونستیم ایجاد کنیم این را از بین بردیم. یقینا بخش اقتصادی و بخش سیاسی با هم رابطه سخت و سخت و تنگ داره، در صورت که یکی از بخش ها از بین بره بخش دیگری وجود نداره. اگر ما روابط اقتصادی نداشته باشیم، سیاسی به صورت کل معنا نداره و اگر سیاسی نداشته باشیم، ما روابط اقتصادی هیچگاه به وجود آورده نمیتونه. پس بنابراین تمام این اولویت بندی ها باید دولت افغانستان منظم کنه و در از جامعه جهانی و همکارای بین المللی باش بقبولانند که کشورهای همسایه، یک افغانستان ضعیف باعث بربادی شما نیست، یک افغانستان ضعیف باعث بیبیدی شما در منطقه نیست، بلکه شما همگی باید در رشد از کشور، در تعلی از منعت جایگاه از در عدم تروریسم تولید کردن، عدم جنگ، عدم حالتهایی که باعث بشه شما را از حالتهای بد به شما بیاره، ما بتانیم جلوگیری کنیم، یک عدالت دیویدی رو به منطقه ایجاد کنیم و اقتصاد منطقه که همان مدل بزرگ هست که بعد اقتصاد منطقه روش کنه تا همه کشورها یک عدالت مطلوبیت نسبی به دست بیارن و بتانیم به یک زندگی مسئولیت آمیز و در تعلیزی عادت های عمومی که اقتصادی در تحت تعریف شده چوکات منظم زندگی کنند و اقتدار ملی، اقتدار کشوری و استقلالیت همه کشورها حفظ باشه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.